وعلى آله الأطيبين الأطهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النفس ما قدمت لغد فاتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران ارجمند و خودم را در اولین جمعه ماه مبارک رمضان به پارسایی و تقوا، ذکر و یاد خداوند در همه احوال، قرائت قرآن و شب زنده داری و عمل به دستورات الهی در این ماه عزیز و گرامی سفارش و دعوت می کنم. خداوندا تو را به قداست این ماه و به برکات تو در این ماه قسمت می دهیم همه ما را موفق به روزه واقعی و عمل به آداب و وظائف روزه در این ماه عزیز و گرامی بفرما. در اولین هفته ماه مبارک عرایز من در خطبه اول پیرامون قرآن کریم هست. با توجه به این که ماه مبارک رمضان ماه قرآن هست و طبق تعابیری که در روایات آمده است ماه مبارک رمضان بهار قرآن هست و در حدیث دیگری هم وارد شده است که قرآن ربیع القلوب هست، این دو حدیث را اگر کنار هم بگذاریم نتیجه بسیار مهمی ازش می شود گرفت. در یک حدیث آمده است که رمضان ربیع القرآن است و در حدیث شریف دیگری وارد شده است که قرآن ربیع القلوب است. پس نتیجه این است که ماه مبارک رمضان بهار قلبها و دلهای مؤمنان و مشتاقان به رضوان و لقاء خداست. برای این که ماه مبارک ماه قرآن و قرآن هم ربیع دلهاست، پس بهار دلهای شما در این ماه مبارک هست. با توجه به این که ماه ماه قرآن است و ماه نزول قرآن و ماه قرائت قرآن و فهم قرآن و توسل به قرآن و تقرب به قرآن و قرآن هم که بهار قلب هاست، شایسته است که در این خطبه نکاتی را پیرامون قرآن و وظایفی که ما در برابر این کتاب بزرگ الهی داریم برای در زندگی فردی خودمون، در زندگی خانوادگی خودمون و در میان جامعه بهش توجه داشته باشیم. تنها وسیله‌ای و بهترین وسیله مطمئن برای هدایت و رستگاری انسان‌ها قرآن و پس از آن عترت پیامبر در طول تاریخ هست. قرآن تنها کتاب آسمانی است که امروز مصون از تحریف مانده است و بی کم و کاست فرمان خدا و وحی الهی در قرآن تجسم پیدا کرده و به فرموده امام باقر سلام الله علیه طبق یک حدیثی می فرماد که خداوند در قرآن تجلی کرده و مردم غافلند از این تجلی بزرگ خدا. ماه رمضان ماهی است که ما باید با قرآن آشنا بشیم، برنامه داشته باشیم برای آشنایی با قرآن و این خطبه و عرایض کوتاهی که در این خطبه هست برای این است که ما را متذکر بکنه، مخصوصا برادران و خواهرانی که در همه سال و مواقع دیگه کمتر موفق میشن که در نماز شرکت کنند یا برنامه های قرآنی داشته باشند، این خطبه برای این است که اون عزیزان را و همه ما را متذکر منزلت قرآن و وظیفه ما شیعه و مسلمین در برابر قرآن است. در فضیلت قرآن اولین عنوان عرایز من خود اون مقام و مرتبه و منزلت قرآن است که سخن در این زمینه فراوان است. من به چند نکته اشاره میکنم. اولین نکته این است که این را باید ما همیشه متوجه باشیم که قرآن همانطور که اشاره شد تنها کتاب باقی مانده از کتب آسمانی است که بی کم و کاست و بی یک حرف کم و زیاد از ناحیه خدا بر رسول گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله نازل شده. این ودیعه کمی نیست. این ودیعه کمی نیست برای مسلمین و برای بشریت که میان خودش و خدا دستورالعملی داره، کتاب هدایت و نجات بخشی دارد که از هر گونه خطا و تحریف و زیادی و نقصان و کم و کاستی مسون هست. در هیچ کتاب دیگری از کتب آسمانی که امروز هست این حرف زده نمیشه. خود پیروان دین مسیحیت و یهودیت هم این ادعا را درباره تورات و انجیلشون ندارند. در طول تاریخ برای هدایت بشر کتاب‌های فراوان، صحف زیادی از ناحیه خدا بر پیامبران بزرگ نازل شده، اما کتاب و صحیفه‌ای که بی تحریف باقی مانده باشد بنابر ادعای حتی صاحبان ادیان دیگه اون کتاب‌ها نیست، اما قرآن این کتاب است. به صورت متواتر و قطعی بی هیچ کم و کاستی این کتاب عزیز از ناحیه خدا نازل شده و در دسترس ماست. این یک نکته مهمه. و نکته دیگر این است که قرآن کتاب داستان و قصه و مطالعه و برای امثال این نوع اغراض نیامده. کتاب انسان سازی است به تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، یعنی دستورالعملی است این کتاب آسمانی، این نسخه شفا بخش و نجات بخش بشریت برای اینکه ما و شما در ظل تعالیم اون و در شعاع تعالیم قرآن هدایت بشویم، خود را بسازیم و به کمالات بلند الهی و معنوی نائل بشیم. این هم جهت دیگری است که در قرآن هست. و هیچ چیز برای هدایت بشر نیست مگر اون که اساس اون در قرآنه، پایه اون در قرآن ریخته شده. البته بعضی از چیزهاش را واضح و روشنه، قسمتهایی را هم باید از مفسران واقعی قرآن که اهل بیت پیامبر باشند باید گرفت. این هم نکته دیگری است که در قرآنه. و اون ارج و منزلتی که اولیای بزرگ الهی برای قرآن قائل بودند درش روایات متعددی هست که من به عنوان نمونه به چند روایت در ارج و منزلت قرآن بعد از این دو سه نکته کلی اشاره میکنم. در یک حدیثی از رسول گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که رسول الله فرمودند خداوند سوره طه و یاسین را که از سوره های برجسته قرآن هست آن را بر ملائکه قرائت کرد قبل ان یخلق الخلائق به الف عام، پیش از خلقت عالم و در عالم ملکوت و عالم غیب خدا سوره طه و یاسین را بر ملائکه قرائت کرد. فلما سمعت الملائکه القرآن قالت طوبی لأمة ينزل هذا عليها. ملائکه که آیات دلربای قرآن و آیات بزرگ وحی را در سوره از سوره طه و یاسین شنیدند، ملائکه فریاد برآوردند خوشا به حال امتی که این کتاب بر آنها نازل میشه، خوشا به حال دلهای مشتاقی که پذیرای آیات وحی و کلام خدا میشود و توبا لألسنت تنطق به هازا، و خوشا به حال زبانهایی که به قرائت این قرآن به حرکت در میاد. این را قبل از خلقت عالم و در عالم غیب و ملکوت این برخوردی بود که ملائکه با این کتاب الهی کردند. اونطور که از احادیث شریف و از بعضی از آیات شریف برمیاد، قرآن ظاهری از قرآن در دسترس ماست. حقیقت قرآن یک حقیقت غیبی و ملکوتی است که در عالم غیب وجود داره و به این شکل در این عالم در آمده و در قیامت اون حقیقت مجسم می شود و ملائکه وقتی که با حقیقت سوره طه و یاسین و قرائت قرآن در عالم غیب مواجه شدن، فریاد برآوردن خوشا به حال امتی که این کتاب بر او نازل میشه، خوشا به حال قلبهای مشتاقی که ظرف پذیرش این قرآن میشود و خوشا به حال زبانهایی که این قرآن را قرائت میکنه. و در حدیث دیگری از امام علی ابن الحسین زین العابدین سلام الله علیه نقل شده که میفرماید، امام زین العابدین اون امام بزرگی که مسیر عبودیت و دعا و نیایش را به روی ما گشود و راه‌های تقرب و تضرع به سوی خدا را به روی بشریت به بشریت نشان داد، اون امام بزرگوار اینجور میفرماد: لو مات من بین المشرق والمغرب لمست و حشت و بعد ان یکون القرآن و معی. امام زین العابدین میفرماد اینها حقیقت قرآن و منزلت و فضیلت قرآن را درک میکردن که اینجور میفرماد، میفرماد که اگر همه مردم در این عالم بمیرند، اگر مردمان اقطار عالم در میان مشرق و مغرب همگی بمیرند و من تنها در این دنیا باشم، اگر قرآن با من باشد هیچ وحشتی ندارم. اگر در این عالم هیچ مونسی نداشته باشم جز قرآن و کلام وحی الهی، اون بهترین مونس من خواهد بود. لمست و حشت بعد ان یکون القرآن و معی. این رو امام سجاد می فرماد. بزرگان دین و اولیای الهی و مؤمنان و صالحان با قرآن انس می گیرن، با قرآن عشق می کنن، با قرآن سخن میگن، قرآن با اونها سخن میگه، بهترین رفیق و انیس اونها قرآن است. این رو ببینید ما چه مقدار این حالت رو داریم. امام سجاد میفرماد اگر همه مردم بمیرند و من تنها بر کره زمین باشم، اما قرآن با من باشه هیچ وحشتی مرا نمیگیره. و راوی بعد از این میگه: و کان اذا قرأ مالک یوم الدین کررها حتی کاد ان یموت. امام سجاد اینجور بود که وقتی که در نوافلش به آیه شریفه مالک یوم الدین میرسید، اونقدر اون را تکرار میکرد تا حد مرگ و جان دادن میرسید. اینجور در دریای یک آیه قرآن محو میشد، غرق میشد در دریای یک آیه قرآن. همه آیات قرآن زنجیروار به هم متصلند و اگر کسی در یک آیه غور بکنه به همه قرآن میرسه. و امام سجاد در یک آیه اینجور غور میکرد و اونجور حالات معنوی به دستش میداد که کاد ان یموت. در حدیث دیگری آمده است که ما من شفیع افضل منزلتن عند الله یوم القیامه من القرآن. این حدیث از رسول گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلوات الله و سلام علیه نقل شده که در روز قیامت طبق احادیث متعدد اشاره کردم آمده که قرآن تجسم پیدا میکنه. وقتی که قرآن وارد معرکه قیامت و محشر میشه، همه نگاه میکنن میبینن یک صورت بسیار زیبا و دلربا داره. اینجا حضرت میفرماد که هیچ شفیعی، شفاعت کنندهی در روز قیامت منزلتی بالاتر از قرآن نداره، هیچ نبی یا ملکی این منزلت قرآن را در روز قیامت نداره. قرآن شفیع است در روز قیامت و همینطور قرآن گلایه کننده است در روز قیامت. این نکته دیگری است که باید بهش توجه داشت. حشر قرآن در روز قیامت به صورت بسیار زیبایی است و همین قرآن در روز قیامت جمعیت‌های زیادی را شفاعت می‌کنه و اونها را به طرف بهش و رضوان خدا سوق میده و جمعیت‌های زیادی را گلایه می‌کنه که اینها مرا مهجور گذاشتند، آیات مرا زیر پا گذاشتند، با من انس نداشتند، به من علاقه نورزیدند. هر دو طرفش هست. ما اینجا باید خودمون را، صف خودمون را که آیا صف قرآنی است و احکام الهی و قرآنی است یا صف افراد دور از تعالیم قرآنه. قرآن در روز قیامت محشور میشه با یک صورت زیبا و جالبی و اونجا گروهی را شفاعت میکنه و شفاعت او در یک منزلتی است که بر همه شفیعان دیگه تفوق داره. طبق این نه، این اجمالی است و چند حدیثی است از ده ها حدیث که در منزلت و فضیلت قرآن وارد شده و از ائمه معصومین نقل شده. خب این قرآن برای انسانسازی و هدایت ماست. ما باید گام هایی را برداریم تا به اعماق قرآن برسیم، تا خودمون را قرآنی بسازیم. اولین گام در این مسیر قرائت قرآن است که در ماه مبارک رمضان به خصوص توصیه شده و همونطور که اشاره کردم و همه بارها شنیده اید، ماه رمضان ربیع قرآنه و طبق حدیثی که از امام امیرالمؤمنین نقل شده، قرآن ربیع قلب ها، یعنی ماه رمضان بهار دلهای مؤمنان است. این بهار میوه او و گل با تراوت او قرآن کریمه. ماه رمضان بهار دلهاست، دلها باید شاد بشه. با چی شاد بشه در ماه رمضان؟ با قرآن. گل معطر قرآن در ماه مبارک رمضان ثمره بهار دلها، طبق این دو حدیثی که نقل شده. و اولین قدم برای این که ما در بهار قرآن وارد بشیم و در بهار دلها از قرآن بهره ببریم، این است که قرائت قرآن در دستور کار ما و برنامه ما باشه. افضل عبادت امتی قرائت القرآن، این در حدیث نقل شده، بهترین عبادت ها در میان امت من قرائت قرآن است. من قرأ القرآن ثم رأى ان احدا اوتی افضل مما اوتی فقد استصغر ما عظمه الله. کسی که با قرآن میخواند، با قرآن آشناست و فکر میکنه نعمتی بالاتر از آشنایی با قرآن داره، نعمت بزرگ الهی را کوچک شمرده. این را از رسول الله نقل شده. کسی که قرآن میخونه ولی فکر میکنه نعمتی بالاتر از انس و تلاوت و تقرب به قرآن در عالم وجود داره، این نعمت بزرگ خدا را، یعنی قرآن را کوچک شمرده. و در حدیث دیگری آمده، من شغله قرائت القرآن ان دعائی و مسئلتی اعطیته افضل ثواب الشاکرین. دعا بسیار ارزش داره، بخشی از زندگی و بعد روح بشر دعا و نیایش و تقرب به خدا. اما در این حال در این حدیث آمده اگر کسی به جای دعا در نیمه شب یا در روز به قرائت قرآن پرداخت و آیات قرآن او را کشید، دلربایی کرد، او را جذب کرد و در قرآن ماند و از دعا غافل شد و به جای دعا به قرائت قرآن پرداخت،
میگه من ثواب شاکرین به اونها میدم، یعنی قرائت قرآن را از اون بالاتره. و در حدیث دیگری در میان ده ها حدیث که در قرائت قرآن من این چند تا رو به عنوان نمونه انتخاب کردم، میگه چند دسته هستند که در روز قیامت در احوال شدیده قیامت و در سختی ها و مشکلات فوق العاده روز قیامت که در بحث های سابق و در تفسیر آیات قرآن در خطبه های قبل به گوشه هایی از اون اشاره کردیم، در اون معرکه سخت و دشوار و جانکاه قیامت چند دسته هستند که از فزع قیامت در امانند، از اون سختی ها و مشکلات در ایمن هستند. یک دسته و یک گروه کسانی هستند که قرآن را خوانده اند برای تحصیل رضایت خدا. رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله، قرآن را خواند و خواندن قرآن نه برای ریا و اغراض مادی، بلکه برای انس با قرآن، برای تحصیل رضایت خدا قرآن را خوند. این در روز قیامت از عذاب خدا ایمنه. یکی از اون سه گروه این فرده. خب این قرائت قرآن که مورد این همه تأکید است و قطعا همه شما برادران و خواهران در فضیلت اون روایات زیادی را شنیده اید که به عنوان نمونه اینجا به چند روایت اشاره شد، این قرائت قدم اول است برای اینکه ما وارد اون باغ دلربای قرآن بشیم، وارد اون فضای معطر قرآنی و آیات الهی بشیم. قرائت قرآن برای این است که با خوندن قرآن روح ما ساخته بشه. باید عرض کنم برادران، خواهران، خانواده های محترم، بهترین ابزار برای اینکه شما فرزندانتون را با دین آشنا بکنید، با معنویت آشنا بکنید، اینه که با قرآن آشنا بشن. هیچ چیزی در مسیر معنویت و خودسازی جای قرائت قرآن را نمیگیره. خاطر جمع باشید، هیچ چیزی، هیچ استدلال فلسفی، هیچ بحث اخلاقی، هیچ ابزار دیگری نیست که جای قرائت و فهم قرآن را بگیره. قرائت قرآن به عنوان مقدمه ای برای اینکه انسان با حقیقت قرآن انس بگیره، هیچ چیزی بهتر از اون نیست. ممکنه 100 تا دلیل کسی بیاره کسی رو قانع نکنه، اما یک سوره قرآن، یک وضوها، یک اعلا، یک سوره جمعه، یک سوره چند آیه قرآن ممکنه روح انسانها را متغیر بکنه. افراد کوچک و بزرگ و شخصیت‌های بسیار متعالی در عصر نزول قرآن بودند که آدم‌های فوق‌العاده‌ای بودند. یک آیه قرآن، چند آیه قرآن جان آنها را زیر و رو می‌کرد، در اعماق روح آنها رسوخ و نفوذ می‌کرد و آنها را دگرگون می‌کرد. سلمان‌ها، ابوذرها، بلال‌ها، عمار یاسرها و چهره‌های بزرگ ادبی در زمان نزول قرآن با یک آیه قرآن جذب قرآن شدند. آشنایی با زبان قرآن در جامعه اسلامی از اهم شیوه های تربیتی است که باید معلمان و مربیان و آموزش و پرورش و خود خانواده ها بهش اهمیت بدن. اینو میتونید تجربه بکنید، گاهی یک سوره، چند آیه، اگر زمینه مساعدی باشه میبینید که تأثیرش از ده ها روش دیگر بیشتره. خب این قرائت قرآن یک روش هست، یک راه هست برای این که از کلام خدا بهره ببریم، از زلال کلام خدا خودمون را سیراب بکنیم، از اون سرچشمه نور و هدایت بهره بگیریم. در احادیث شریف آدابی برای تلاوت قرآن ذکر شده که به دلیل کمی وقت من فهرستوار اونها را خدمت شما و در اولین جمعه ماه مبارک رمضان و بهار قرآن عرض میکنم. اولین ادب از آداب قرائت قرآن و تلاوت قرآن این است که قرآن با ترتیل خوانده بشه. در معنای ترتیل وجوهی ذکر کردن که مهمترینش اینه، ترتیل یعنی این که قرآن را شمرده بخواند، اداء الحروف به حفظ الوقوف، حرفها درست ادا بشه، وقفها درست رعایت بشه و شمرده شمرده قرآن را خون. در احادیث وارد شده که منع شده که کسی برای اینکه میخواد زیاد قرآن بخونه شروع بکنه تون 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 قرآن بخونه بدونی که هیچ توجه معنا داشته باشه، مخصوصا در ابتدای کار. در ابتدای کار باید قرآن با روح انسان ها عجین بشه، به ویژه در جوانی که در احادیث آمده. بنابراین ترتیل قرآن و شمرده خواندن قرآن برای اینکه آرام آرام آیات خدا و موعظه های الهی در دل و جان انسان تأثیر بگذاره، این ادب اول قرآنه. و رتل القرآن ترتیلا، که در خود قرآن هم همین اشاره شده، این یک ادبش. ادب دوم در تلاوت قرآن این است که با صدای زیبا و نیکو خوانده بشه. صدای نیکو برای تلاوت قرآن از آداب مهمش هست و اولیای الهی هم بر اون تحفظ داشتن. در چند حدیث سیره ائمه نقش شده که یکی از چیزهایی که نقش شده اینه که میگه امام سجاد سلام الله علیه اونقدر آیات قرآن را زیبا میخوند، اونقدر شیوا و پرجاذبه آیات خدا را میخوند که کسی از کنار خونه ایشون که رد میشد طاقت نمی آورد، سب میکردن مردم که این صدای ایشون را از درون خانه و تلاوت قرآن ایشون را بشنوند، اینقدر پرجاذبه بود. درباره امام باقر همین نقش شده، درباره ائمه دیگه هم در روایات نقش شده. تلاوت درست قرآن و صدای نیکوی قرآن از آداب دیگری است که باید رعایت بشه، مخصوصا در جاهایی که دیگران در مجالس حضور دارن و بد خوندن او موجب این میشه که نوعی تنفر ایجاد بکنه. این هم ادب دیگری که من روایاتش رو دیگه وقت نیست همین فهرستوار عرض میکنم. ادب دیگر قرآن این است که انسان با وضو و طهارت باشه. قرآن را بدون وضو و طهارت هم میشه خوند اگر دست به آیاتش زده نشه و خطوطش زده نشه، اما ادب قرآن این است که انسان با طهارت به قرآن نزدیک بشه. لا یمسه الا المطهرون، برای استفاده از قرآن و تعالیم الهی که در قرآن تجسم یافته است، انسان هم طهارت ظاهری باید داشته باشه و هم طهارت باطنی، هم آمادگی از نظر وضو و طهارت ظاهری لازمه و هم اینکه قلب آماده فهم قرآن باشه. ادب دیگر قرآن این است که در خانه ها قرآن خوانده بشه. بعضی گفتند که در مسجد فضیلت بیشتر داره، بعضی گفتند در خانه فضیلت بیشتر داره. اون چی که مسلمه این است که قرائت قرآن در خانه در روایات شیعه برش تأکید شده، در روایات شیعه بر قرائت قرآن در خانه تأکید بیشتری شده. یعنی خانواده های مؤمن مقید شد، موظف شده اند و توصیه شده اند که هر روز در خانهتون قرآن را تلاوت بکنید، شیطان از خانه شما دور میشه، برکات خدا بر خانه شما نازل میشه، فرزندان شما در پرتو قرائت قرآن در منزلهاتون فرزندان ایمانی و ساخته شده میشن. این نکته مهمه برادران خواهران. ماه مبارک رمضان بهار قرآن است. در خانه ها، در مساجد، در محیط های گوناگون آوای قرآن تنین اندازه، اما این تنین قرآن باید در خانه های شما هم منعکس بشه. در طول سال در روایات داره که حداقل روزی 50 آیه قرآن بخونید، فرزندانتون را با قرآن آشنا بکنید. این هم از نکات تربیتی مهم است که در روایات برش تأکید شده. نکته دیگری که در تلاوت قرآن آمده این است که تلاوت قرآن در شب و نیمه های شب یک ارزش. این در خطبه متقین نهج البلاغه فرمودن قرائت کنید. حضرت امیر مورخین اون چه که مسلمه اینه که بعد از این که با پیامبر آشنا شد شیفته اخلاق و معنویت پیامبر شد، با اینکه خواستگارهای زیادی داشت که موقعیت داشتن، مقام داشتن، ثروت داشتن، امکانات مادی داشتن، اما این زن آگاه، هوشیار، بینا و فهیم زیر بار ازدواج با اونها نمیرن. وقتی که بحث ازدواج با پیامبر اسلام و حضرت محمد ابن عبدالله مطرح شد، حضرت خدیجه فرمود من این رو قبول دارم. بنابر بعضی نقدها خود ایشون پیشنهاد کردند. نبخواد پیامبر اون وقت یک یتیم بود، از خاندان معنوی و اصیل در جزیره العرب بود، اما تمکن مادی و امثال اینها نداشت. حضرت خدیجه شیفته اون اخلاق و معنویت او شد و از آغازی که بر پیامبر وحی خدا نازل شد بازوی قوی پیامبر بود. غمهای زیادی که بر پیامبر در کوچه و خیابان و در محیط جامعه بر پیامبر تحمیل می شد، همین که حضرت به خانه می آمد احساس آرامش می کرد. حضرت خدیجه یک زن عادی نبود، زنی بود که با عمق رسالت و آرمان وحی و تکلیف خدا آشنا بود. می توانست حضرت خدیجه اون همه ثروت و تمکن و مال خودش را در اختیار خودش باشه، با یک آدم مرفهی ازدواج بکنه، یک زندگی راحت دنیایی داشته باشه، اما او یک زن آرمانگرا و فهیم و عاقل و آینده بین و دلداده خدا بود. همه مکنت‌های مادی، همه رفاهای خانوادگی و زندگی خودش را فدای اسلام کرد. سلام و درود خدا بر این زن بزرگ که از ارکان استوار شدن اسلام بود. اینجور زنی در اون مقطع بی‌نظیر بود. همه تمکنش را در اختیار رسول الله قرار داد، آرامشش را، آسایشش را. در بعضی از متون تاریخی آمده و نقل شده که پیامبر خب در اون مقاطع اول در هر جا میرفت در اذیت و آزار بود، ولی همین که به خانه میرفت احساس آرامش میکرد. این درس بزرگی. زن اگر دید، زن یک عامل بسیار مهم در ساخته شدن زندگی مرد هست. قاهران روی این توجه کنند. زن میتواند مرد منحرف خودش را اصلاح بکنه و میتونه مرد سالم را منحرف بکنه، و زن میتونه به اونجا برسد که رکن رکین اسلام و پایه استوار رسالت رسول الله باشه مثل خدیجه. این مقام مقام کمی نیست. زنی که شترهای زیاد داشت، ثروت زیاد داشت، تمکن زیادی داشت، وقتی که آرمان و اهداف رسول الله را شناخت، همه اینها را اونجا خرج کرد. این در تاریخ آمده که در اسطرالغابه آمده این تعبیر که این تعبیر را حالا متن را من ننوشتم، مطلب را عرض میکنم. میگه که این را یه وقتی دیگه من خونده بودم، این را منتها حالا کاملترش از متن تاریخی عرض میکنم. عایشه این را نقل میکنه. عایشه میگه که هر وقت رسول الله تو خانه میامد یاد خدیجه میکرد، هر وقت از خانه بیرون میرفت یاد خدیجه میکرد. میگه اونقدر یاد خدیجه میکرد که من حسادت ورزیدم و یه روزی زبان گشودم و به پیامبر گفتم. عایشه میگه، این را خود اهل تسنن هم نقل کردن، عایشه میگه به پیامبر عرض کردم که او یه زنی بود که سنی هم از شما بیشتر داشت و خب بعد از او زنهای بهتری و جوانتری تو پیدا کردی، چطور اینقدر یاد او میکنی؟ عایشه میگه همین که این کلام رو گفتم، رسول گرامی اسلام فغضبه حتی تهتز مقدم و شعره من الغضب. میگه اونچنان حضرت غضب کرد، اونچنان خشم پیدا کرد حضرت که موهای بدن حضرت، موهای جلوی صورت حضرت بر بدن حضرت راست شد و به شدت حضرت ناراحت شد از این گفته من. و بعد این جمله ها را رسول خدا درباره خدیجه گفت: برادر، خواهر، همه ما می توانیم با تصمیم خودمون دلدادگی خودمون، با ایمان خودمون، با ایثار و فداکاری خودمون به جایی برسیم که اولیای بزرگ خدا اینجور درباره ما بگن. خدیجه یک زن عادی که صدها زن اون وقت در مکه بودن از او بالاتر و پایینتر، اما اونها در تاریخ دفن شدن و در پیشگاه خدا هم افراد معمولی هستند. او بود که از این مرتبه پایین دنیایی آمد به این اوج مقام و مرتبه معنوی و الهی که رسول الله اینجور درباره او شهادت میده. با کمال غضب با عایشه حضرت فرمود: لا والله ما ابدلنا الله خیرا منها، به خدا قسم جای خدیجه را هیچ کدام شما پر نکردی، هیچ کدام شما به مقام و مرتبه خدیجه ای که در غربت اسلام ثروت خودش را بخشید نرسیدید. آمنت بی اذ کفر الناس، این یک جمله. دوم، اولین جملهش این بود که هیچ کدام شما پای او نرسیدید. جمله دوم، خدیجه به من ایمان آورد وقتی که همه به من پشت کردند و کفر ورزیدند. و صدقتنی اذ کذبن الناس، او مرا تصدیق کرد وقتی که همه تکذیب کردند. و واسطنی فی مالها اذ حرمن الناس، مالش را در اختیار رسالت من و آرمان بزرگ خدا گذاشت وقتی که همه مردم از من گرفتند هر چه داشتند، مرا محروم کردند. وقتی که متمکنین مکه به من پشت کردند، وقتی که پولدارها و سرمایه‌داران بی خدا و بی خبر از خدا برای حفظ اموال خودشون به رسالت من پشت کردند، زن قهرمانی مثل خدیجه همه اموالش رو در اختیار من گذاشت. کی دیگه مثل او میشه؟ و رزقنا الله منها اولادن اذ حرمنی اولادن نساء، خدا خواست که از او من فرزندی مانند فاطمه داشته باشم، در حالی که از هیچ کدام شما دیگه فرزندی خدا به من نداد. این اراده خدا بود که اون زن تابناک تاریخ بشریت فاطمه از خدیجه متولد بشه. بعد عایشه میگه: من تصمیم گرفتم که دیگر هیچگاه روی جلوی پیامبر از خدیجه بد نگویم، درباره او چیزی نگویم. در تاریخ آمده که روزی حضرت خدیجه اون ورقت ابن نوفل که مسیحی بود و قبل از بعثت پیامبر و علنی شدن بعثت پیامبر از دنیا رفت و پسر عموی خدیجه بود، میگه که پسر عموش خواست، گفت برو در خانه خدا در جلوی انبوه جمعیت اعلام کن. چی؟ اعلام کن که خدیجه همه اموالش را، شترانش را، ثروت و تمکن مالی خودش رو در اختیار پیامبر گذاشته. اون وقتی که پیامبر در محاصره بود، اون وقتی که پیامبر اونجور مورد ظلم و ستم بود، گفت برو در میان مردم اعلام بکن همه اموالم را من برای خدا در اختیار پیامبر گذاشتم. این اموال اگر میمون یک رفاه چند روزه‌ای بود، اما او جایی مصرف کرد که تا تاریخ باقی است نام درخشنده خدیجه کبری بر تاروک تاریخ اسلام می درخشه و بالاتر مقام او در قیامت مقام بلندی. این مقام خدیجه است که در دهم ماه رمضان روز وفاتشه و ما درس‌های زیادی را باید از حضرت خدیجه بگیریم. درس فداکاری برای اسلام، درس ایثار و جانبازی در راه خدا، درس این که بگذریم از خودمان برای خدا. خواهران ما درس‌های بزرگی را می‌توانند از زندگی ایمانی و اخلاقی و معنوی حضرت خدیجه بگیرند. در این دوره که کشور ما و انقلاب ما در دنیا حرف نوی را آورده است و در دنیای امروز تنهاست، جای این است که الگوهایی مثل خدیجه به ما درس بدن. کشور شما کشوری که برای احیای اسلام از بسیاری از چیزها گذشت و مردم جانبازی کردند، فداکاری کردند برای اینکه اسلام حاکم بکنند، امروز کشور ما در دنیا همون وضع زمان پیغمبر رو داره. گرچه ما در صحنه‌های مختلف دنیا کشور قوی هستیم، جا افتاده‌ای هستیم، اما در این حال راه درازی این کشور در پیش داره. و مردم و مسئولان این کشور بسیار باید هوشیار و بینا باشن که موقعیت خودشون رو درک بکنن. ما الان اگر بر حسب ظاهری حسابش بکنیم، خب آمریکا و اسرائیل دشمن‌های هستن که در ظاهر و صریح شمشیر کشیدن، اما بسیاری از کشورهای دیگه هم هستن که در عمق دلشون با ما از ما دل خوشی ندارن و به خاطر قدرت شماست که روی شما حساب میکنن. در غرب دو تا سیاست در برابر کشور ماست، یک سیاست مقابله خشن و تند که آمریکا و اسرائیل و تا حدی انگلیس اون را تعقیب میکنن، و یک سیاستی که اروپایی ها دارن که گفتگوی انتقادی است، میگن ما رابطه داریم، حرف میزنیم، ولی در این حال اشکال میکنیم و ضربه خودشون هم هر جای بتونن میزنن. اونا دنبال منافع خودشون هستن و الا اگر منافع مادیشون درش نباشه هیچ دلخوشی از ما ندارن. این ظاهرش فرق داره، یکی میگه برخورد خشن، یکی میگه گفتگوی انتقادی، اما در این حال در عمق اینها همه جبهه کفر است در برابر اسلام. ملت ما و شما مردم فداکار و امت بزرگ ایران که در عرصه‌های مختلف آزمون‌های بزرگی را دادید، باید این موقعیت را درک بکنید. مسئولان باید این موقعیت را درک بکنند. اختلافات، مسائل جزئی، اون چه که به ارکان قدرت کشور و نظام اسلامی خلل وارد میکنه باید کنار باشه و اون هدف بزرگی که تحکیم اسلام و پیشرفت اسلام در دنیای امروزه باید مورد توجه باشه، و در داخل کشور حفظ معنویت و ارزش‌های الهی و استقبال از برنامه‌های دینی و شعائر دینی امر مهمی است که باید مورد توجه باشه. همینجا من برادران و خواهران و اصناف را سفارش میکنم که حداقل این است که در ماه مبارک رمضان قرار بگذارید که وقت نماز چند دقیقه محل کارتون رو ترک بکنید. با اراده خودتون، با پیشقدمی خودتون، اجباری در کار نیست. خود عزیزانی که مغازه‌ای دارن و کاری دارن تصمیم بگیرن با اراده خودشون وقت نماز ظهر و مغرب و عشا که میشه چند دقیقه تعطیل بکنن که این شعائر دینی و نماز در جامعه حفظ بشه. البته اینا همه ظواهری است که باید منشأ این بشه که بچه‌های ما با قرآن آشنا بشن، با نماز آشنا بشن. من در این ایام ماه مبارک رمضان، خب بر حسب طبیعت کارها، از جمعه و جماعت استقبال بیشتری میشه، از قرآن استقبال بیشتری میشه، ولی باید خدمت شما برادران و خواهران توصیه بکنم که نگذارید مشعل قرآن و نماز و جماعت و جمعه در ایام دیگه خیلی افت پیدا بکنه. با قوت تمام اون رو حفظ بکنید. الحمدلله خوبه، بر حسب آمار و ارقام در طول این چند سال، من هر سال آمار و ارقام جمعه و جماعت را میبینم، دقیق هم حساب میکنم، رو به کمال و صعود رفته، بیشتر شده، هیچی کم نشده. انشاءالله خدا بهتون اجر بده. اما در این حال ما بیشتر باید روی این قضیه کار بکنیم، مخصوصا نوجوانها و جوانها. نگید ما این رو تکرار میکنیم. همه کار و همه برنامه ها برای اینه که آینده این کشور آینده قوی، مستقل، اسلامی و معنوی باشه. این در گروه اینه که نسل بزرگ جوان و دانش آموز و دانشجو استقبال بکنن و اقبال به دین و مراسم و شعائر دینی داشته باشن، که انشاءالله مورد توجه همه شما خواهد بود. در پایان من این رو وظیفه خودم دونستم که نسبت به تصادف دلخراشی که گروهی از افرادی که در جاده بین اردکان و عقدا بودن و از هفتادور از روستاهای اونجا بودن، در یه تصادف دلخراش جان باختند، این حادثه و سانحه را به خانواده های عزیز اونها تسلیت بگم و بر این هم تأکید بکنم که با توجه به اهمیت این مسیری که اینجا هست خب از میبو تا یزد دوبانده کردند و واقعا خدمت بزرگی بود برای همه استان و همه کشور. امیدواریم که مسئولان و کسانی که دستن در کار هستند برای دوبانده شدن اون جاده هم انشالله اقدام بکنن که مردم شاهد این حوادث دلخراش نباشن. البته دولت واقعا تو برنامهش هست، زحمات زیادی کشیدن و تو لایحه بودجه امسال هم پیشبینی های خوبی در پیشرفت کشور شده، برای فرق‌زدایی شده. از همه اینا با تشکر کرد، ولی انشالله در مورد دوبانده شدن اون جاده هم توجه داشته باشن. در پایان سالگرد شهادت شهید مهراب حضرت آیت الله صدوقی رو گرامی می‌داریم، شهید بزرگواری که افتخار استان ما بودن و در ماه مبارک رمضان و در محراب عبادت به شهادت خدا نائل شدند. خداوند روح مطهر او را با اولیای خودش محشور بفرماید. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى والاستقامه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا دلهای ما را در این ماه عزیز و مبارک منور به نور قرآن و مناجات و تضرع در بارگاه خودت بفرما. ما را از روزداران واقعی قرار بده. خدایا ما را امتی فداکار و سرباز اسلام و انقلاب اسلامی قرار بده. خدایا ما را موفق به انجام وظایف و واجبات و مراسم و شعائر دینی قرار بده. خدایا فرزندان ما را و ذریه ما را از مخلصان خودت و عابدان خودت و شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. خدایا جامعه ما را از خطرها و آفات مسون بدار. شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان. خدایا ضمن این که از تو تشکر میکنیم، سپاسگزاریم بر لطف و عنایت خودت و باران رحمت خودت، باز هم خدایا باران رحمتت را بر ما فرو بفرست. ما را مشمول عنایات و تفضلات خودت قرار بده. ارواح طیبه شهدا، مؤمنین و مؤمنات، روح مطهر امام و روح مطهر حضرت آیت الله شهید صدوقی را با اولیای خودت محشور بفرما. مریضان و مریضان را و جانبازان را شفا عنایت بفرما. گرفتاری گرفتاران را و امتهای اسلامی را مرتفع بفرما. خدایا ما از تو میخواهیم سلامهای خالصانه ما را در این اولین جمعه ماه مبارک به محضر آقایمان و مولایمان حضرت بقیت الله الاعظم ابلاغ بفرما. خدایا ما را از سربازان آن حضرت قرار بده، بر فرج آن حضرت تعجیل بفرما. خدمتگزاران به اسلام به ویژه مقام معظم رهبری را محافظت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام. الو